پاسخ صحیح رو برای ما به شماره 3102 ارسال کنید. حالا هم با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم برنامه پاسخ گروه بشنوید.
پاسخگو.
ما فردگار یکتا پاسخگوی 82400. هماهنگی مهدی پیمانی. صدا بردار شیوا آقاجانی. تهیه کننده فرانک ترابی. ریه و حوادث مربوط به ریه. سلاح‌های شیمیایی. عوارض سلاح‌های شیمیایی. ریه و تهدیدها. سوالات کرونایی. کووید 19 و ریه. شماره پیامک 3102. شماره تلفن 0-21-22-65-21-0-3. بیماران ریوی و واکسن کرونا. جانبازان شیمیایی و واکسن کرونا. سیتی اسکن ریه و کووید 19. سنجش اکسیژن و کووید 19. جهش های ویروس و ریه های ما. جهش ها، در ویروس و واکسن ها. بخش های این مجله پاسخگو. ارتباط با دانشگاه. آمار و اخبار کرونا. یک و گفت پزشکی و سوالات شما. راه‌های ارتباطی. پیامک 30102. تلفن 021-22-65-21-00. امروز در تقویم روز یادبود قربانیان سلاح‌های شیمیایی نامگذاری شده و در این رابطه عوارض سلاح‌های شیمیایی بری قراره که گفتگو کنیم با آقای دکتر سید حمیدرضا ابتهایی که آقای دکتر فوق تخصص بیماری‌های ریه هستند و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران. آقای دکتر ابتهایی، خوش آمدین به برنامه. روزتون بخیر باشه و خدا قوت می‌گیم به شما در روزهای پرکار در فوق تخصص ریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و همه شنوندگان گرامی، انشاءالله که بتونم مطالب مفید خدمت بیان کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. البته با توجه به اینکه همچنان در دوران پاندمی یا همگیری جهانی کرونا هستیم، حالا سوالتون رو هم در بخشی که متناسب بود از حضرت عالی خواهیم پرسید. آقای دکتر، شاید همه ما تصاویری رو که از حملات سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های مختلف از جمله در سال‌های دفاع مقدس هست دیده باشیم و خیلی در فیلم‌ها، برای اینکه حالا بیان فیلم و فضای فیلم رو نشون بدن، در واقع ما می‌بینیم رزمنده‌ای که ماسک رو در میاره، روی صورت همرزم خودش می‌ذاره و بعد تصاویری رو که ما می‌بینیم و مردم با اون آشنایی دارن، در واقع کسانی هستن که مرتب ریه‌های درگیر دارن، با کپسول‌های اکسیژن دارن تنفس می‌کنن و یک دوران سالهای متمادی بعد از جنگ رو در واقع این افراد، کسانی که جانباز هستن، به هر حال درگیرن با این مسئله. سلاح شیمیایی استفادهشون گرچه ممنوع هست ولی به هر حال استفاده میشه در جنگ های مختلف. دکتر ابتهایی، سلاح شیمیایی چه تأثیری میذارن روی ریه که سالهای سال این تأثیر همچنان خودش رو نشون میده؟
عمده بحثی که در این زمینه هست در رابطه با استفاده عراق در جنگ از گاز خردل.
بله.
گرچه ما سلاح شیمیایی دیگه هم استفاده شد، مثل گاز اعصاب و اینا، ولی اون چیزی که الان توی بحث دیده میشه همون گاز تاولزاست که با تاولهای پوستی دیده میشه. این یک اثرات حاد داره، به صورت اینکه همزمان با تاولهای پوستی شما درگیری راه‌های هوایی و تنگی نفس حاد و ممکنه افت اکسیژن و مرگ فردا داشته باشی. ولی بعضی از این افراد، عمدتاً کسانی که در اون زمان علائم حاد داشتن، ولی بعضی از اونا کسانی هستن که حتی هیچ علامت حاد اون موقع نداشتن، دچار عوارض مزمن این تماس شیمیایی میشن. البته در این زمینه باید دقت بکنیم که چون این سوال وجود داره همیشه که وقتی یک رزمنده‌ای به ما مراجعه میکنه و الان یه بیماری ریوی داره،
بله،
و سیر درمان خاصی رو از زمان جنگ وجود نداشته. خب بعضی از رزمندگان از زمان جنگ بستری بودن، از همون موقع تحت نظر یه متخصص ریه بودن، تا حالا به طور مشخص یه سیر مشخص درمانی داشتن و الان مزمن شده و ما با اون واجبه هی سیر پیشرونده رو دیدیم، تا جایی که همونطور که گفتید بعضی از این افراد وابسته به اکسیژن شدن و بعضی از این افراد هم متاسفانه در این حالت فوت کردند و واقعیتش خب داغی بر خودشون و خانوادهشون گذاشت. ولی یه سری افراد هم هستن که بدون اینکه علامت خاصی داشتن حضور در جبهه شیمیایی داشتن،
بله،
و الان با یه بیماری ریوی راه‌های هوایی به ما مراجعه میکنه و این سوال هستش که آیا این ارتباطی وجود داره بین این شرایطی که ما الان میبینیم و با اون مواجه شیمیایی که اونا زمان جنگ داشتن. و این بس به خاطر اینه که گاز خردل احتمالاً دو جور اثرات داره، یه سری اثرات اختصاصی تر که در حقیقت راه‌های هوایی کوچیک را که ما بهش میگیم برونش های کوچیک، برونکیول میگیم، درگیر میکنه و ما یه بیماری داده میشه که ما بهش میگیم برونشیولیت شیمیایی،
بله،
و این خیلی هم به اون درمان هایی که ما برای بیماران ریوی معمول مثل آسم، مثل بیماران برونشیت ناشی از دخانیات سی او پی دی استفاده میکنیم جوابگو نیست و اینان که یه سیر پیشرونده دارند. و این حالت اختصاصی، یکی این که یه بحثی هستش که ممکنه که بیماری‌های موجود که اون موقع داشتن یا زمینه بیماری ریوی رو داشتن تشدید کنه.
تشدید.
و همیشه این سوال پیش میاد که خب یه فردی که یه موقع تو منطقه شیمیایی میاد به ما مراجعه میکنه، میگه من بیماری ریوی دارم، ولی این را منتسب نمی‌کنن به اون حضور من تو منطقه و حق من رو ممکنه ضایع کنن. به خاطر اینکه طیف بیماری ریوی خیلی وسیعه، ولی طیف ابتلای اختصاصی خردل یک قسمت کوچیک از این بیماری هست که راه‌های هوایی کوچیک رو عمدتاً میگیره و همونطور که گفتم برونشیولیت شیمیایی،
بله،
و واقعیتش هم یه ساختاری هستش که اگر به اصطلاح محتمل باشه که این فرایندی که ما باش مواجه هستیم الان برونشیولیته و به درمان‌های معمول آستم و سی او پی دی اینا جواب نمیده، خب بنیاد برای اینا در حقیقت یک بررسی میکنه که اینا رو به عنوان جانباز شیمیایی میشناسه. ولی در مقای بقیه موارد هم جانبازان دیگه هم هستند که الان مارک شیمیایی نمیخورن،
بله،
ممکنه تشدید بیماریشون به خاطر همین مواجهه بوده که اون موقع داشتن.
آقای دکتر
ولی غیر از این جریان موارد خاص هم هست، مثلا درگیری راه‌های هوایی بزرگ، کسانی هستن که راه‌های هوایی اصلیشون مثل نای و اینا تنگ،
بله،
شده، اینها را مثلا علارغم همه این داروهایی که ما میدیم جواب نمیدن، مثلا در حقیقت یک استنت‌های فلزی مثل همون چیزی که ما برای مثلا بیماران قلبی چگونه است،
بله،
که تو عروقشون استنت میذاریم، اینا تو راه‌های هوایشون استنت میذارن، خب اینا بیماره خیلی پیچیده‌تر و سخت‌تر این جریان هستن. پس یه طیف زیادی از علائم میده که از در حقیقت از راه هوای بزرگ تا راه هوای خیلی کوچیک رو درگیر میکنه و حتی در بعضی از موارد خود بافتری هم درگیر میکنه. ولی اونی که اختصاصی تر و توی بیماران شیمیایی شایع تره اونیه که بهش میگن راه هوای کوچیک رو درگیر کرده و برونشیولیت شیمیایی.
آقای دکتر، این شامل حال همه کسانی میشه که در مناطقی که حالا تحت بمباران شیمیایی قرار گرفتن ساکنین اون منطقه بودن یا در نزدیک اون منطقه بودن، اگر مناطق مسکونی بودن، یا اینکه یعنی شما بیمارانی هم دارید از،
بله،
این ته
مثلا از همینایی که تو
بله
مثلا حلبچه بودن
بله،
بله، اونم همینه دیگه، اونم
بله،
مواجه است، ولی مواجه است توسط رزمندگان اتفاق نمیفته، توسط اهالی ساکن اتفاق افتاده دیگه،
بله،
یا حتی کسانی هستن که در زمان نزدیک به اون محل مراجعه کردن. ولی خب دیگه حتما بگیم که رابطه علت و معلولی وجود داره بین مثلا یه جهادگری که اون موقع رفته جبهه،
بله،
و بعد از بمباران شیمیایی رسیده اونجا و لباس‌ها رو مثلا جمع کرده و اینا. آیا این دیگه بحثای خیلی تخصصیه که واقعیت برای این کار یه کمیسیون عالی تشکیل دادن که این مواردی که محتمله قضاوت بکنن که آیا ما بالاخره مشکلی که الان برای این عزیزمون،
بله،
پیش اومده منتسب بکنیم به اون مواجه شیمیایی یا نه، بگیم که این ارتباط با اون شیمیایی نداشته بلکه یه بیماری ریوی بوده که خب این زمینه‌شو داشته و این اتفاق افتاد.
آقای دکتر، این افراد جهادگرانی که بودن، رزمندگانی که بودن، ممکنه که حالا اون موقع به هر حال درگیر عملیات بودن یا اینکه در بیمارستان صحرایی و بعدش به شما مراجعه کرده باشن، این باعث میشه که وضعیت وخیم‌تر شده باشه وقتی به شما مراجعه میکنن با کسانی که همون موقع مثلا اعزام شدن به تهران به مرکز و کارها را انجام دادن؟ این باعث همچین اتفاقی میشه براشون یا نه؟
تقریبا همه اونایی که واقعا علامت دار بودن به نقاهتگاه ها رفتن و از اون نقاهتگاه هم همشون رفتن به بیمارستان‌های اصلی‌تر شهری. این مسئله عمده نبوده، مسئله کسانی بوده که اون موقع علائم زیاد ریوی نداشتن یا به خاطر اینکه علائم داشتن به دلیل در حقیقت اشتیاقی که اون موقع داشتن به جنگ، مثلا علائمشون رو ذکر نکردند، مراجعه منظم خودشون نداشتن، نه اینکه ساختارش نبوده، خودشون مثلا گفتن ما علامشون ذکر نکردن، دوباره جوان بودن، خب 16-17 ساله هم بودن دیگه، رفتن اون موقع. ولی الان که گذشته اون علائم پیشرفت کرده، خب الان با یه سری علائم مواجه هستن و میگن که خب بالاخره ما اون موقع کسی به ما نگفته بود که مدرکی شما جمع کنید، ما اون موقع برای مثلا برای اینکه برای خدا، برای وطن، برای حفظ جامعه اومدیم، ولی الان مثلا میگن که برای اینکه ثابت کنین که این علائمتون شیمیایی یه مدرکی برامو بیاری. یه راه حلای پیدا شده مثلا به این صورت، خب نمیشه هر کسی را که مدعی بود مثلا بگیم که خب حالا مدعی بود ما بتونیم اون را بگیم که حتما این انتصاب داره. این انتصاب چه فایده ای داره اصلا؟ یه مقدارش برای تامین داروهاشونه، چون بعضیشون فرض کنیم که یه مقدارم امتیازاتیه که ناشی از درصد ایجاد میشه برای اینکه خدمات اضافه به اینا بدن. برای همین راه حل پیدا شده، مثلا گفتن که چند تن از رزمندگان تایید کنن که اینا تو موقع بودن تو موقع بمباران،
بله،
و یا به این صورت بعد به اون محلی که از اون طریق اعزام شدن نامه نوشته میشه و یه چیزی به اسم ماده 3 ایجاد میشه. ماده 3 یعنی همین که این رزمنده در اون موقع در مواجه شیمیایی قرار گرفته، حتی اگر بستری بیمارستانی و مدارک نداشته باشه، اون وقت اگر یه یافته اختصاصی هم داشته باشه در حال حاضر که نشون بده که این یه مشکل ریوی که میخوره ناشی از گاز خردل باشه، اون وقت میره تو کمیسیون ها این مواد خاص بررسی میشه. ولی مسلماً یه عده‌ای هستن که بالاخره اون موقع نه مدرکی جمع کردن نه بیانی کردند و الان مشکلات ریوی دارن که نمیشم ثابت کرد مربوط به اون موقع است، و اون موقع اونا به قول خودشون هیچ وقت دنبال مدرکی نبودند و خب راه حلی وجود نداره که برای این افراد خاص که به احتمال زیاد فداکارترین افرادم بودند، حتما ما ثابت کنیم که اینا مشکلشون ناشی از اون بحث شیمیایی، گرچه معمولا جانبازشون قبول میشه، ولی اینکه این جانباز شیمیایی مطرح میشه. و افرادی هم بودن که مثلا فرض کنیم تو این زمینه ها مثلا وقتی فوت کردن این سوال پیش اومده که اینا رو شهید اعلام کنن یا نکنن، یعنی انتصاب بدن به بحث جنگ و اینا. بعضیش پرونده های خیلی خاصیه که بازم توی کمیسیون عالی که بهترین متخصصایی که تو این زمینه تجربه دارن جمع میشن و تو اون کمیسیون عالی این بحث بررسی میشه.
به اتفاق
ولی
بله.
واقعیتش خب نمیشه گفتش که بالاخره دنیا محلیه که مثل آخرت قضاوت ها حتما عادلانه خواهد بود. بالاخره بعضی از افراد هستن که نمیشه تو این ضوابط اونا را گنجوند و حتما اون چیزی که حقشونه رو بهشون رسون، ولی برای بهترین ضوابطی که موجوده.
به اتفاق دکتر سید حمیدرضا عبتایی، فوق تخصص بیماری های ریه و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران، در رابطه با عوارض سلاح‌های شیمیایی صحبت می‌کنی به مناسبت روز یادبود قربانیان سلاح‌های شیمیایی. آقای دکتر عبتایی، تصویری که حالا ما در فیلم‌ها می‌بینیم، اون ماسک‌های خیلی خاصی که می‌ذارن و حالا معمولاً توی فیلم‌ها برای توی اون فیلم‌ها رزمنده ماسک به در میاره روی صورت هم رزم خودش میذاره، این ماسک ها واقعا چقدر مؤثر هستن؟ حالا
خب این ماسک ها در حقیقت بله دیگه سوال بله. اینه که این ماسک ها واقعیتش اگه اون ماسکی باشه که برای جنگ شیمیایی کاملا مؤثره، ولی دو تا نکته داشته. یکی این که خب به هر حال اون موقع این آمادگی ممکنه در سطح مثلا رزمندگان وجود نداشه یا اون درک وجود نداشته که خطرات اون برای اون رزمنده مشخص باشه، که اینو باید تو تمام اون زمان استفاده کنه. مثلا فرض کنیم وقتی ماسکشو برداشته، برای همون لحظه‌ای که برداشته اون موقع مثلا اون مواجهه صورت گرفته. برای همین اینجوری بوده که اگر ماسک که برای جنگ شیمیایی درست شده به درستی استفاده شده و تر تمام زمان مدت استفاده شده، این محافظت کننده بوده. ولی یا اینطوری بوده که همیشه کیفیت اون در اون شرایط خاص قابل تضمین نبوده، یا اون درک وجود نداشته، یا همین صحنه‌های فداکاری بوده داشته که باعث شده که در تمام مدت مواجهه فرد ماسکش استفاده نکنه و درگیر عوارض شیمیایی بشه. همینطور محافظت های پوستی که باعث شده تاول ها و اینا ایجاد بشه و به این صورت تاول های پوستی که ناشی از خرده.
آقای دکتر، شما صحبت از استنت ها یا همون به اصطلاح ابزارهایی کردین که برای آسیب های راه تنفسی فوقانی استفاده میشه. کلا درمان کسانی که دچار عوارض شیمیایی شدن در ناشی از گاز خردل در ناحیه شامل چه مواردی میشه؟ شاید راجع به درمان ها و مربوط به هزینه های درمان خیلی کمتر صحبت شد. درمانش خیلی پیچیده است دکتر.
غیر از اون مواردی که راه‌های هوایی خیلی بزرگ رو میگه که خب یه درمان خاصی مثل استنت و مثلا بعضی موقع یه ماشین‌های تنفسیه که ما بهش میگیم ماشین‌های بایپاپ، یعنی ماشین‌هایی که راه هوایی اون استحکام قذروفیشو از دست داده و رو هم می‌خوابه با یه فشار مثبتی اونو باز نگه می‌دارن. غیر از این مواد خاص، اما بیمارانی که به اون مرحله رسن که وابسته به اکسیژنن، درمانشون تو خیلی از موارد چون درگیر راه هوایی مشترک با درمان‌هایی که در بیماران آسماتیک استفاده میشه، فقط یه حالت خاص داره. یه تحقیقاتی بالاخره عمدتاً در زمینه مرکز تحقیقات جانبازان شیمیایی صورت گرفته، بالاخره مطالعات زیادی شد و این خاص ایران هم هستش که این گزارشات وجود داره که ما از یه سری درمان‌ها مثل قرص آزیترومایسین یا اریترومایسین و مشابه اون با یه دوزهای ضد التهابی، نه با دوزهای میکروبیش، به صورت طولانی مدت تو این افراد استفاده شده که درمان خیلی ارزونی هم تو ایران محسوب میشه، چون آزیترومایسین طبعا همه باش آشنا دارن، آشنایی دارن. و یا مثلا استفاده از قرصهای مثلا این استیل سیستین که یه ماده آنتی اکسیدانه استفاده میشه و اینا هیچ کدوم درمان های پرهزینه ای نیست. پس درمانشون میشه مجموعه درمان های اسپری استنشاقی که بیمار شبیه بیمار آسماتیک و اینا استفاده میکنن و درمان های خوراکی که خیلیش اوله، یعنی در دسترسه و الان خود ایران تولید میکنه، ولی مقدار تأثیرش متفاوته. یعنی اینطوری نیست که خیلی از جانبازای شیمه علی رغم این درمان بهبودی یا بهبودی قابل توجه بده که، یا ممکنه آروم آروم زیر درمان پیشرفت کنه بیمارشون. یعنی شروع این درمان به مفهوم این نیست که همه اینا به این درمان به خوبی
پاسخ میدن.
پس سیر پیشرونده هم داریم علی رغم درمان، یعنی اینکه هنوز یه داروی بگیم که همه بیماران جانباز شیمه رو بتونه متوقف کنه و بهبودی ایجاد کنه، نه، همچین شرایطی وجود نداره. ولی واقعا دارن روی این زمینه مرکز تحقیقات جانبازان داره روی این زمینه خوب کار میکنه. مثلا سلولای بنیادی بررسی کردن، از این موارد هم استفاده کردن، ولی هنوز اون درمانه استاندارد همین موارد.
آقای دکتر ابتاینه، اگر بخوایم تفاوتو بگیم، حالا من به زبان خیلی ساده بخوام خدمت شما بگم که کسی که آس داره روی یک خط ثابتی در واقع با اون درمان ها میتونه حرکت کنه، ولی دسته از جانبازان شیمیایی و این بیماری میتونه پیشرفت کنه تحت تاثیر،
یعنی سیرش در حال حاضر به نظر میرسه که از سیر معمول بیمار آسماتیک، چون در بیمار آسماتیک اکثر بیماران برگشت پذیر کامل داره.
بله،
ولی در مورد جانبازان شیمیایی اینجوری نیست، اکثر بیماران برگشت پذیری نداره.
آقای دکتر، استفاده از حالا برحال چون در فرهنگ ما هست استفاده از غذای خاصی مثلا به این افراد کمک کنید، شما مثلا چه توصیه میکنید بهشون؟ چون شاید حالا خانواده ها سوال میکنه مثلا آیا تغذیه خاصی به این افراد کمک میکنه یا نه.
کلن این بحث تغذیه و مثلا در حقیقت بیماری های راه های هوایی یه سری موارد گفته شده، مثلا بعضی از تغذیه ها در بیماری راه هوایی ممکنه مثبت باشن و بیشتر متعاطیشم در مورد آسمه. ولی نکتهش اینه که این تأثیر تأثیر قابل توجهی در مقابل داروها نیست. ولی یه نکاتی هست در مورد بیماران پیشرفته ریوی. یعنی ببینید کنین در مورد بیماران پیشرفته ریوی چون تنگی نفس وجود داره تغذیه مختله. یعنی به این صورت فرد که وابسته به اکسیژنه نمیتونه مثل من و شما یک نوبت غذا رو کامل بخوره. برای همین یه سری قواعد وجود داره که یک اصل در تغذیه اینا رسوندن کالری کافیه، انرژی کافیه. یعنی مثلا واقعیتش یه دید غلطی در مورد مردم وجود داره. فرض کنیم که به یه بیمار فرض کنیم میان بگن که ما رفتیم آب فلان چیز رو گرفتیم دادیم، مثلا حالا بوقلمون رفتیم آبش رو درست کردیم دادیم، نمیدونم بلدرچین دادیم، نمیدونم رفتیم عسل طلایی گرفتیم آوردیم، عسل ملکه مادر، هیچ کدوم از اینا انرژی کافی نیست.
نده.
پس اولین مسئله توی یه بیمار پیشرفته ریوی که خب جانباز شیمیایی خیلیشون توی این مرحله
بله
اینه که ما باید انرژی کافی بسیم، برای این باید تعداد دفعات تغذیه خیلی زیاد بشه، حجم تغذیه کم بشه، چون وقتی یه حجم از بالای تغذیه میگیرن با پر شدن معده و شکم تنگی نفس اینا شدید میشه، اصلا نمیتونن یک حجم بالای تغذیه رو با توجه به تنگی نفسشون دریافت کنن، رو انرژی غذا بگذارن، بعد از انرژی بعد فکر کنن که باید پروتئین کافی و فرض کنیم مواد مغذی ریز مغذی رو هم دریافت بکنن. ولی اینکه آیا یه تغذیه خاصی هستش، خب خیلی از جانبازان شیمیایی شواهد تحریک پذیر راه‌های هوایی هم دارن. کسانی که تحریک پذیر راه‌های هوایی دارن مثلا ممکنه به بعضی از مواد واکنش نشون بدن، مثلا خصوصا ادویه‌جات. فرض کنیم همونطور که تو بیمار آسماتیک می‌بینی همشون مثلا ممکنه بگه که مثلا من رفتم فلان فست فود خوردم خسخس افتاد، تنگی نفسم پیدا شد. عمدتاً ادویه‌جات، بعضی از میوه‌های فصل تابستون و چیزایی مثل کیوی موز ممکن تو بعضی از افراد که حساس باشن واکنش‌های تحریک پذیر راه هوایی رو ببینیم، مثل افراد آسماتیک. ولی تو اکثر جانبازای شیمیایی چون دارن اسپری کورتونشون رو میگن این خیلی شدید نیست، ولی بازم این موادی مثل ادویه‌جات و اینا ممکن اذیت کننده باشه. عمدتا اینه که باید خب کالری کافی بگیرن، پروتئین و اینا، و اون موارد تغذیه که گفتن تأثیراتی که داشته متوسط بوده. اینطوری نبوده که بخوایم اصرار کنیم رو این جریان که مثلا حتما یه تغذیه خاص باشه. ولی مواجه با مواد استنشاقی، یعنی نکنیم بیشتر چیزی که تو راه هوایی هستش چه بیمار آسماتیک و از اون بیمار شیمیایی، اینه که مثلا یه فردی فرض کنیم یه جایی میره اونجا نقاشی کردن با رنگ تینری، یه خانومی داریم دیگه از همون مواجهای شیمیایی که توی شهر بوده و ندرتا تو جبهه ها جانباز شیمیایی و میره مثلا خونه رو با وایت تکس تمیز و با همین مواجهه با کلور اونو تبدیلش میکنه به یه بیماری از منزل به بیمارستانی. پس مثلا شوینده‌های غیر کلوردار باید مصرف کنن، که حالا اصلا کلن این عادتی که الان هستش که کلور استفاده میشه با اون شوینده و سفید کننده یه چیزیه که واقعا از جهت ریه خیلی توصیه نمیشه. الان شوینده‌های غیر اسیدی وجود داره
بله.
و حاوی کلورش، اگر مثلا شما حالا چون بحث کرونا هست اگه
بله.
یه کسی میخواد از کلور برای ضد، یعنی به عنوان ضد عفونی نه سفید کننده استفاده کنه، غلظتش در حد غلظتی که تو استخر استفاده میشه و اینو برمی‌دارن با غلظت سفید کننده مثلا کلور رو درست میکنه و مثلا چیزا بعد میبینه همه فرد عادی هم ممکنه تو این شرایط مواجه بیمارستانی داشته باشه، چه برسه یک فردی که زمین آسایی و از اون بدتر یه فردی که جانباز شیمیاییه. پس مثلا نسبتی که مثلا کلور دوست من مثلا باید تو هر 100 سیسی کمتر از 5 سیسی استفاده کنن و این مثلا با اون قسمت سفید کنندگی و اینا متفاوته.
آقای دکتر افتایی، من خودم تجربه استفاده از همین ماده سفید کننده معروف به وایت تکس رو در محیط بسته داشتم و واقعا حالا من سابقه بیماری آسماتیک ندارم، تأثیر که میذاره و احساس خفگی، احساس سوزش در چشم ها واقعا، یعنی
بله.
من خودم میگم جز بدترین تجربه تنفسی من بود.
بله دیگه، یه مشکل حاد ایجاد بله. میکنه و تو بعضی هم ممکنه زمین های آسم و شیمیایی رو خیلی تشدید کنه و تا سالها اثراتش بمونه.
دقیقا همطور، یعنی اونجا واقعا
پس توی جام بله. توی افرادی که بیماری راه هوایی دارن توجه به مواجهه استنشاقی خیلی مهمتره تا تعجبش. و همونطور که گفتید عفونت‌های تنفسی، اصلا لازم نیست که حال کرونا یا کووید باشه،
بله.
هر نوع عفونت تنفسی، یعنی عفونت ویروسی ساده،
بله.